قال الله الحكيم في كتابه الكريم ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحفظ اهداف قرآن صلواتی جمیلی عنایت کنیم. روز جمعه و ولادت با سعادت آقا عمر بنی هاشم ابوالفضل العباس و شب میلاد با سعادت امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه. امیدواریم انشاءالله به برکت نام مقدس این باب از حوائج الهی مشکلات جامعه بشری با فرج امام زمان حل شود و چشمان رمد آلوده ما به جمال نورانی منجی عالم روشن بگردن. موضوعی که برای بحث ما در نظر گرفته شد و صحبت کردیم مسئله تشکیل محافل ارزشی بود که در این زمینه به این نکته رسیدیم که قواعد بسیار مهمی برای جلسات ارزشمند میشه تفکر کردن که یکی از این قاعده ها که دیروز مورد بحث قرار دادیم ارتباع دانش و معرفت انسان‌ها بود. دوم ذکر و یاد خدا، سوم استجابت دعاها و چهارم تفریح و شادی. تا اینجا آمدیم و عرض کردم که ده دونه فائده برای این گونه جلسات میشه تصور کرد که اگر واقعا محافل دینی ما این ده دونه معیار درش به وجود بیاد، در سر تا سر سال هم که برپا باشه ارزش داره. حالا در ششمین اثر و فائده ای که جلسات دینی و محافل باطنی باید داشته باشه و دارن تصفیت عقل و تجربه. خداوند متعال قدرتی به انسان‌ها داده به نام عقل که این توانایی عجیب باعث شده که انسان از تمام موجودات عالم مقام و شخصیتش بالاتر قرار بگیره. در یک بعد فقط دو گروه با انسان همراه هم. در جهت عقل ملائکه چون عقل مطلقا با انسان برابری می کنند در عقلشون شده. و در بعد دوم جن که خدا اون رو در قرآن مطرح میکنه در کنار انسان یا معشر جن و لسان و نشون میده که این دو گروه در مسئله عقل میتونن در ردیف انسان و در کنار او قرار بگیرن. اما مدارک عقلی که دارن چون دیگه صرف عقل هیچگاه خلافی از اونها سر نمیزنه. این نکته خیلی مهمه. لا یعصون الله ما امرهم، هیچ کدام از فرمانهای خدا را ملائکه عصیان نمی کنند، نافرمانی نمی کنند. و هم به امرهی یعملون، هر چه خدا بگه بدون کم و زیاد می پذیرند. پس اگر چه ملائکه در عقل در ردیف انسانند، اما میشه گفت در حقیقت اجبار دارند که فرمان خدا را اطاعت کنند و هرگز راه مخالفت برای آنها باز نمیشه. به اینجا که آدم میرسه که سوال به ذهنش میاد در بحث ولادت با سعادت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و اون مسئله آفرینش قدروس ملک و قضیه ایست که برای او بیان شده و ما شنیده ایم که وقتی حضرت به دنیا آمدن، حالا مقدمه داره فقط اشاره میخوام بکنم. فطرس با اون برنامه که بود آمد و بال خودش رو به قنداقه امام حسین کشید و خداوند قدرت پرواز دوباره را به فطرس داد. این سوال پیش میاد که اگر لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعمل درسته، چطور فطرس گناهی کرده بود و خطایی ازش سر زده بود که در حقیقت بال و پر ازش گرفته شد و دیگه اجازه ندادن پرواز کنه تا زمانی که به همه انبیا مراجعه کرد و خیلی به همدیگه ارجاع دادن تا رسید به امام حسین و اون موقع مشکلش حل شد. و اگر معصیت می کنند و ممکنه خطا ازشون سر بزنه، پس این آیه رو چه بگید؟ اگر سر نمیزنند این داستان رو چطور حلش کنیم؟ در جواب یک مطلب بسیار مهم رو باید ما بیان کنیم و اونی که خداوند متعال به بعضی از موجودات اختیار داد که در بعضی از موارد با انتخاب و اختیار خودشون عمل کنند. لازمه اقتضای عقل اینه که انسان یا هر موجود عاقلی کار خلاف نکنه، اما اگر اختیار رو داده شد می تواند از قدرت اختیار خودش استفاده کنه. مثل اینکه ما در مورد انسان میگیم انا حدثنا مستقیم اما شاکرا و اما کفورا، بشر عقل داره اما انتخاب هم داره، میتواند عمل بکند، میتونه عمل نکند. نکته مهمی هست اینه که معصیت نمی کنند، عصیان به معنای نافرمانی معناش جنایت نیست. خدا در مورد حضرت آدم سلام الله علیه و علی نبینا و آله می فرماید در قرآن و عصا آدم ربه فغوا. اگه ما بخواییم ظاهر آیه رو معنا کنیم باید بگیم آدم سرپیچی کرد، شورش کرد علیه خدا و گمراه شد. میشه در باره پیغمبر خدا اینجوری حرف زد؟ معلومه که مسئله خوردن اون میوه ممنوعه تو بهش اینطور نبود که اگه خوردی بسیاری میگه شراب خوردی، چون اگر حرام مطلق بود به هیچ عنوان پیغمبر خدا مرتکب حرام نمیشد. ما در مورد انبیا معتقدیم که حتی ترک قولا هم معناش یه معنای مخصوصه. وقتی پیغمبر شبهنات نمی خوره، شبهنات یعنی که اونی که حرام که هیچی، اونی که شاید احتمال یک درصد میگیم که یه حلال نباشد، اونم استفاده نمی کنیم. خیلی از ظاهرهای قرآن نمیشه به معنای معمولی معنا کرد، مثل قضیه وزر روحانه در بحث برخورد با همسر. وقتی که یک نفر نشوز پیدا میکنه یک زن نسبت به شوهر، خدا میفرماید که اول نصیحتش کن، بعد بسترت ازش جدا کن، بعد میگه وزنت موهان نبید بزنش. حالا برداری کمربند ولی به یا شود و مثل همون بند خدایی که پایی کنیم برای خود پیغمبر بود، بلند شد رفت تو خانه، زد زن بیچاره رو شد و قلب کرد که بره ما زن آمد نظر پیغمبر یا رسول الله شما گفتید این کار رو بکنم؟ حضرت خواستم نشد فرمودن در بروانتش رو شنیدی اما معیارش رو نپرسیدی. اگر قولی زدی که جاش حتی قرمز شد باید بیر زدنش میتونی بزنی، اما زدنی که حتی حق نداری به شدتی بزنی که جاش قرمز شد، چه رسد به اینکه بخواد سیاه بشه، چه رسد به اینکه یه وقت شکستگی به وجود بیاره یا نفس عضو. گفتیم بزن اما نه اینطور. گاهی وقتا میگن فلانی با حرفش منو چوب زد، میگی یه جوری ادبش کنیم که کمر بند و برداری و به جان بزن بیچاره یه بند خلاف بزن، یه وقتی هم فلان ناجبه فلتش میکنیم. قانون داره. فطرس ملک اگر خطایی کرده اصلا که جای بحث زیاد داره بین علما و بزرگان دینی، جنجالی در این قضیه برپاست که بتونیم ما مطرح کنیم که آیا اونی که باعث شده قدرت پرواز از فطرس سلب بشه چیه؟ در حقیقت مثل قضیه خود حضرت آدم است. بعضی ها میگن خدا از اول میخواست آدم از اون دهیجره دوزه بیرون خواهیش جور جد که بیاد بیرون علیه یا بیرون. اگر اراده خدایی بود از اول میگفت جناب آدم ها شما رو تو بهش حفظتون کردیم، اما برید حالا یه مدتی تو زمین بعد دیگه این بازی ها رو بکرد. اما خدا فرمود من اصل را قرار دادم برای اینکه شما در بهش باشید. انتخابم بهتون دادم، اگر انتخاب صحیح کردید با ابزاری که بهتون دادم، یعنی عقل برای چی؟ برای انتخاب صحیحه. از عقل استفاده نمی کنید و خطر می روید. آدمی که وزنیه داره چه بعدش استفاده نکنم. شما اتومبیل داشته باشید، رانندگی هم بلند باشید، پیاده را برونید. بهتون بگم چرا بگید که ماشین بلند هم برانم اما بنا ندارم از ماشین استفاده کنم و چرا خریدی؟ بی خود کردم. یه وقت خودم کار دیگری دارم، هدف دیگری دارد، این امکان ازش استفاده کنه. آدم از بهش بیرون نیامد مگر به خاطر اینکه اون وظیفه‌ای که عهده‌دار شده بود رو کوتاهی کرد. نمیباید زود حتمی میگرفت، اما بالاخره بشره. برای اینکه معلوم بشه وقت بشر کجا هست، خدا میخواست نشون بده که این بشر و حتی عقلی هم که داره ممکنه یه وقت اشتباه کنه. اونی که اشتباه نمی کند معصوم، معصوم مطلق هم. معصوم مطلق چند داریم؟ 14 داریم. معصوم غیر مطلق 124 هزار تا به پیغمبر ها برشون شد. خب حالا در اینجا ما بخواهیم بگیریم که اگر انسان با ملک چنه به هم میزنن در سر عقل، از یه جهاتی ملک مقامش اینه پایین تر. چرا؟ برای اینکه چیزی که بشه این عقل رو باش درگیر شد براش نیست. بله؟ عقل محضن هر فرمان خدا بوده بگم چند شد میمونه دو تا موجود دیگه، یکی انسان و یکی جن. این دو تا موجود هم بحثشون عجیبه. جن قبل از انسان آفریده شده، بله؟ که یکی از این جنها رو خدا با نام شیطان معرفی می کند. اسم اصلیش ابلیسه، اسم مستعارش و سازمانیش شیطانه. حالا چند سال قبل از خلقت آدم خدا جن را آفریده بحثه. در این جا خدا می‌فرماید که ابلیس، خوب دقت کنید، ابلیس کان من الجن. خب شیطان از گروه و طایفه جن یعنی. در یه جای دیگه می‌فرماید با تمام ملائکه از قلنا لِلْمَلَائِكَةِ جُدُونِ آدم فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیس. سؤال، اگه ابلیس یا همون شیطان از جن، هرچه رسیمشه تو ملائکه رو بود، بله؟ و اگه ملکه، هرچه رو گفته کانم کنم جن، جوابتون چیه؟ شما که این همه پای منبر ها بودید، بالاخره شناسنامه که میخواین برای شیطان صادر کنید اسمش رو به عنوان ملائکه بنویسیم یا به عنوان جن؟ کدومه؟ جوابی که گاهی کل و جز ممکنه مثل هم نباشن، استثناء بشه، استثنای منقطع بشه. در اصطلاح ادبی میگه که جاء من قوم الا حمارا، یعنی همه آمدن الاغ نمیدن. الاغ از اول جزء قوم نبود تا ما حسابش باز کنیم، بله؟ اینو میشوگن استثنای منقطع، یعنی قطع شده جزش نیست. یه وقت استثنای متصل منوشیه، میگه جان القام الیا زیدن، زید نیامد. زید جزه کیه؟ جزه خود قومه. الیا در اون آیه که الیا ابلیس میخواد بگه از اول شیطان جزء ملائکه نبود، اما به خاطر اینکه زیاد ارتباط پیدا کرده بود با ملائکه، معلم ملائکه بود، درس میداد، جلسه و سخنرانی داشت، مثل علمای سنی هستند مسجد الحرام و مسجد النبی، دیدی میاد میشینه مخصوصا بین نماز مغرب و عشا حرف میزنن، یک ریش داره تا به اندازه دو تا جاروی فراشی میشه، بله؟ که گاهی وقتی که جارو کم بیارن بد نمیاد که از ریشه استفاده کنه. یک هیکل عجیب غریبی هم دارن از اول تا آخر علیه معتقدات شیعه اهانت میکنه، مثلا این سگرفابی ها شده دیگه اصلا نمیشه حساب دیگه. شیطان به خدا بهش اجازه داده بود برای مرارکی اون رو صحبت کنه، این من مقام بهش داد و کم کم اینقدر مأمور شد که همه میگفتن دیگه این از خودمونه، بله؟ نه اینکه ملک شده باشن، جن جن بود، اما از دست مخلوق شده بود که میگفتن از خودمونه. رفته بودیم تبلیغ توی یک روستایی اطراف کهگیلویه را به رحمت، روز سوم، حالا روز اول و دوم رو خب ما تازه وارد شده بودیم و یک کمی ملاحظه می کردم. روز سوم دیدم زن کتخدایی که ما تو خانش بودیم بدون چادر آمد به سر سوده بنشید. بودم کجا داریم بیاریم؟ گفت آقا خوب بودیم. چی هم بخون بودی برو چادر به ذرت کنی ها ذرت دو روز آقا خود میشه میشه و فکر کرد که یار محرم شده که ما آقا خود بوده نخواه آقا خود بود نیستم برو چادر به ذرت کن این دوری هم میگه نیا خیش و بوم گفتن، اما بعضی از خیش و بوم ها دیگه چیه؟ از خودی سامسونم خیلی نزدیکتر به حساب میان سرد همه جا میخواد بکشه. ایلا ابلیس نمیخواد بگه شیطان هم ملک بود، میخواد بگه این هم جز این ها حسابش کم دیدم اون رفتی دیدیم نه این را عقل رو بهش دادیم، شهرت هم بهش دادیم، اختیار هم بهش دادیم، اووردیمش به سر ملائکه هم بهش امکان دادیم، همه چی داره درش رو زیر انداخته بارونه میره همچین برو دنبال کار زندگی او خروج و امیگه رجیم حق داشت خداوند به یه همچین موجود نامفرمانی شو کنه بگه برو بیرون، ما میخواستیم به تو احترام بگذاریم راست راست خودتو گم کردیم، شاگرد رو میارندش کم کم هیدش بها میدن بها میدن بها میدن کلید مغازه رو بشیدن و میرن یه اون میبینی دخل خالی کرد و رفت، اگه گرفتندش بود دیه میسان ما این وقت به تو اعتماد کردیم که کلید در مغازه رو هم یه دادی سزاوان که دخل خالی کنی و بریم یه انسان این معناش نیست که این شاگرد صاحب مغازه شده ولی حالا اگه صاحب مغازه بگه دیگه ایشون از خونده مونن صاحب مغازه معناش نیست که ایشون من حتی تقرب بکنم نه یه از همی درست تو جلساتی که میان اگر محدل دینی باشه عقل را تقویت می کنه و اگر مجلسی باعث تقویت عقل شد اون مجلس ارزشمند می شده و این توفیق رو خدا داده که مجالس مذهبی ما به همدلان آرام آروم به این سمت داره میده که گویندگان مجبور باشن یه مقدار زحمت مطالعه رو خودشون بگن و مطالب علمی را برای مردم بگن و باعث تقویت عقل مردم بشن. بسیاری از جلسات شاید خصوصیت رو نداشته باشه و همین باعث میشه آرام آرام جلسات خلوت و خالی بشه. ششم دوری از شیطان و شیطان صفتان. تو این دور جلسات آدم دشمن های خودشو میشناسه. آیا بیانی یکی از تاکتیک های بسیار مهم اسلام مسئله شیطان شناسی یا بهتر بگیم دشمن شناسیه؟ ان شیطان به انسان عدو و مبین. مردم مؤمن باید بشناسند کیا باشون دوستند کیا دشمن. من مکرر این مسئله رو بیان کردم گونه ظاهر افراد را نخونم. اگه یک کسی ادعا کرد صرف ادعا ما رو نباید حافظ بمونه. خیلی ها هستند ظاهرشون خیلی فریبنده است. یه روایت که برمید امیر و مالی داشته می رفتن با یکی از همراهانشون تو یا کومید بوده. کومید ابن زیاد موقعی که شنان امیر و مالی داشته می رفت از توی خانه صدای خوندن قرآن رو شنید. عجب قشنگ این قرآن رو بله؟ اون مندر زیبا قرآن میخوند کومیت بایستان این امیر المومنین دارن میبینن از گرگاهی داره قرآن میخواند از برگاهیدن بیا حرکت کرد آمد سوال کرد که را علی قرآن میخوند قشنگ میخوند چقدر زیبا همه چیزش هم رعایت میکرد و مندر گفت بطال قرآن بند قرآن یلعنو چه بس یا کسی قرآن میخونه خدا به خاطر همین قرآن خوندنش لعنش هم میکنه سوال که بهش نجید این لعنش هم میکنه. گذنش جنگ خوارج نهروان پیش آمد کومیل دنبال امیر المؤمنین داره در بین کشته ها میگردن یه را حضرت با نوک شمشیرش رو زدن به بدن یه نفر گفتن کمک آزا قارل قرآن یه همونیه که اینجا بود وایسادی در خانش و گفتی چقدر قرآن قشنگ خونه. ببینید اون قرآن خوندن قشنگش رو نجات نداد رفته بر صف دشمنان من با من جنگی تا کشتش نمیشه گفت همه خوش بودن نمیشه گفت همه موفق هم نمیشه از ظاهر مردم را دلیل گرفت. گاهی وقتا یه افراد رو ما فکر میکنیم اونا هیچ بارشون نیست در حالی که پر از علم و دانش میشه. بعد رو فکر میکنیم که خیلی آدم عالمیه هیچ جاییش نیست. حواسمون رو جمع کنیم. میگه اگر ما خواستیم دشمن را بشناسیم از دشمنی اونها دور بشیم جلساتی باید بریم که دشمن را به ما بشناسانند. جلسات اهل بیت این ویژگی را دارن. این واقعا باعث شده که ما بتونیم راحت بشناسیم اونهایی را که لیاقت درشونیم. هفتم اصلاح و تحذیب نفس. انسان به خاطر همین که مختار دائما در معرض گناه نفس خیلی بد چیزی این که خدا در سوره مبارکه یوسف نقل میکنه و میفرماید ان النفس لأمارتون به سوء الا ما رحم ربی. یه واقعی این نفس که انسان رو به بدبختی میکشونه، این نفس که باعث نابودی انسان میشه، میکشونه انسان رو تمام مصیبت ها. تو اینجور جلسات ما باید بتونیم از عهده برمیایم که چرا تعریف خوردگی نفسانی رو چکار کنیم در جامعه بگیریم. ما اینجاها باید بفهمیم آدمهایی که مسیع نفسشون شدن این نفس سرکش چه بلاهایی که سرشون نیاده و عدید فهم بازن خوشبخت بشیم. باید با نفس اماره خودمون مبارزه بکنیم، نکشون ما رو به سوی گناه الا ما رحمت رد. اگر خدا رحم نکنه موفق میشیم، اگر خدا تبرز نکنه، اگه خدا بهمون کمک نکنه، هر چند خدا اگر نصیب ما نشه به قول قدیمی کلاهمون از مرد کرد. تو اینجور جلسات که میان دنبال این باشید که هم عقل و تجربتون زیاد بشه، هم دشمنانتون رو به خوبی بشناسید و هم سعی بکنید با این نفسی که دائما شما رو خطر براتون به وجود میاره تهدید میکنه مبارزه کنه. این جلسات را باید بسازد. یکی از راههای تهدید نفس خواندن دعا و نیایش کردن با خدا و مناجات را خداست. حالا اگر یکی از عزیزان محبت کنند و یکی از این کتاب دعاها رو بدن، من دعای ارزشمند